اگه ما به هم دیگه فرصت بدیم، تو دنیا دیگه هیچ کی محکوم نیست، دلم با تو هر ثانیه محکمه، بدون تو این شب آروم نیست. اگه شب یه جایی کمی کرده بود، تو احساس امنیت من شدی، تو تنهایی و پا به پا اومدی، تو تاریکی و ماه روشن شدی. تو از شب هراسی نداری به دل، نظر کرده ی شمس هشتم تویی، سپر می کنی سینه تو پیش سنگ، یه آینه از جنس مردم تویی. اگه ما به هم دیگه فرصت بدیم، تو دنیا دیگه هیچ کی محکوم نیست، دلم با تو هر ثانیه محکمه، بدون تو این شب آروم نیست. اگه شب یه جایی کمی کرده بود، تو احساس امنیت من شدی، تو تنهایی و پا به پا اومدی، تو تاریکی و ماه روشن شدی.
خب روز گذشته یادتونه که براتون زایا رو خوندم که یک رمان علمی تخیلی ایرانی بودش. بهتون پیشنهاد میکنم برین کتاب زیبا رو تهیه کنین، اگه دوست داشتین بخونین، که نسخه دیجیتالش هم وجود داره. امروز قسمت دومش رو نمیرسم که برای شما بخونم، میخوام سریع برم بر سر میز فیلم و مجموعه های تلویزیونی، و خب به خاطر آغاز روز نیروی انتظامی و هفته نیروی انتظامی ناجا، مجموعه تلویزیونی میکائیل رو برای شما انتخاب کردم به کارگردانی سیروس مقدم که با مشارکت ناجی هنر هم ساخته شده و سال 94 فروردین 94 از شبکه یک تلویزیون پخش شد.
داداش بپر تو آب خواب نمیشه باید این مسخره بازی رو در بیاری تو
چرا تو
دو دقیقه
این مجموعه تلویزیونی توانست تندیس برسر و دیپلم افتخار بهترین سریال جشنواره فیلم و سریال های پلیسی مسکو را از آن خودش کنه.
رای که انتخاب کرده بود؟
من جمله قصار نمیخوام. کی کشتش میکایی؟
جمله قصار نیست. رای که انتخاب کرده بود زدش. راه آقا خان. آقا خان زباش
میکایی میتونست مانع مرگش بشه؟ میتونست؟
سریال میکائیل روایتگر مردم شهری به نام 60 کیلومتر در جنوب کشور پاتوق آقاخان قاچاقچی مواد مخدر شده. این شهر پلیسی دارد به نام میکائیل که همیشه در جستجوی آقاخان است. میکائیل و رسول علاوه بر نسبت فامیلی از بچگی مانند دو برادر با هم بزرگ شدند.
وقتی رسول مرد دو روز تو اتاقت نشستی، نه خواب، نه خوراک، نه حرف، نگران بیرون خونت نبودی که مردم چی پشت سر شوهرت میگه.
رشید برادر کوچک رسول به این دوستی همیشه حسادت میکند. آقا خان دستور ترور میکائیل رو میده، اما در حادثه ترور رسول و میکائیل زخمی میشن. میکائیل برای آوردن کمک به جاده میره، اما بر اثر خونریزی بیهوش میشه. زمانی که به هوش میاد با نگاه های سنگین مردم شهر مواجه میشه.
ثواب نیست. اسم منم دروغگوه.
شهرالا شما شدید چوب دو سر طلا.
حرفم چوب و طلا نیست، حرفم دل مهریه.
میکائیل با بازی کامبیز دیرباز که پلیس سخت‌کوش و پرتلاشی است برای استقرار نظم و آرامش بیشتر عزم خود را جزم می‌کند و با تکیه بر حمایت‌های مردم دل به دریا می‌زند.
ازش خوب یاد گرفتم که باز با صبوری چوب و قشو زد.
موسیقی مجموعی تلویزیونی میکائیل ساخته که آریا عظیمی نشده. مجموعه تلویزیونی میکائیل که از شبکه‌ای که تلویزیون هم پخش شد کوتاه در موردش با شما صحبت کردم، با نویسندگی سعید نعمت‌الله و میگن امضای خودش رو پای کارهاش واقعا داره. سعید نعمت‌الله امضایی که اون رو از سایر نویسنده‌های تلویزیونی جدا میکنه و باعث میشه بسیاری از بازیگران دوست داشته باشن به قهرمان اصلی قصه های اون بدل بشن. لحظه های پایانی کافه رادیو رو کنار من باشید. از تو دور میمانم، به تمام ابرهایی که بالای سرت راه میروند حسودیم میشود. آن وقت آرزو میکنم کاش ابر کبودی بودم که تو به خاطر باران دوستش داشتی. وقتی نیستی روحم رود سرگردانی میشود که حالت را از همه دریاها میپرسد. موج‌هایی که حتی تنها یک بار تو را دیدند دیگر هرگز به سکوت و ساحل نمی‌اندیشند. دیگر وقت رفتن است. چمدان را پر کردم از نسیم. درختان صنوبر، آلبوم عکس‌های خانوادگی، کمی صبح، کمی ظهر، کمی دریا، کمی کوچه، کمی آواز، تعدادی ترانه و تمام عطری که در آخرین دیدار در خانه جا گذاشتی. اجازه می دهید گاهی خواب شما را ببینم و باز برایت می گویم قبل از تو هیچ وقت، بعد از تو هیچ کس. منتظر دیدن روی زیبای شما فردا در کافه رادیو خواهم بود. مراقبت.
بی صدایی تو خونشه، یا
تو خونشه،
تو خونشه. بی صدایی تو خونشه،
بی صدایی تو خونشه.
جارو برقی های بی صدا و پرقدرت 2500 پاک شما، لوله کلافی به همراه جعبه لوازم جانبی، جارو برقی پاک شما با ضمانت پاک سرویس.
عناصر چهار گونه طبیعت را با هم آشتی دادیم: خاک، آب، هوا و آتش. کاشی ناز سرام میبود، طرحی برگرفته از طبیعت. www.nazseram.com کاشی ناز سرام میبود. تلفن 035-32-37-2001.
میگم مایونز، میگه دلپذیر، یه کمی بچش میگی چه لذیذ. میگم مایونز، میگه دلپذیر، سفید مثل بر رو سالاد بریز. میگم مایونز، میگه دلپذیر، لای ساندویچ قشنگ و غلیظ. میگم مایونز، میگه دلپذیر، مثل همیشه سالم و تمیز. گفتی مایونز همه میدونن، مایونز خواستی بگو دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
الان؟
نه.
فردا؟
نه بابا.
یه ماه دیگه؟
نه.
ای بابا، پس از کی؟
سال 1400. فرش تو الان از شهر فرش میخری، ولی قسطش از سال 1400 شروع میشه. تازه اونم بدون سود زامن. شهر فرش.
دلم خنک شد.
چی شد؟
دلم خنک شد.
چی؟
بستنی خوردم، حالشو بردم، دلم خنک شد. میهنه و این همه بستنی، نباید یه دونشم از دست بدی. این بستنی یه نون خامه‌ایه، دلت خنک میکنه، خیلی عالیه. بستنی زیاده اما میهن، بستنی هاش یه چیز دیگن، دلم خنک شد.
از آسمون هر شهر میباره برف و بارون، همین سرما و سوزه قشنگی زمستون. کیجش و پاش دیواری یه محصول طلایی، همه جای دنیا واسمون گرما میاری. پشتمون گرم توه، گرمامون کار توه. ایران رادیاتور، ایران رادیاتور.
پکیج شوفاش دیواری ایران رادیاتور، به ما دلگرم باشید.
به پاس قدردانی از زحمات بانوان سرزمینمان، طبیعت قرعه کشی بزرگ رب را ویژه بانوان برگزار می کند. هر هفته دو بانو برنده 30 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی خواهند شد. بانوان عزیز، برای شرکت در قرعه کشی کد روی رب طبیعت را به شماره 1047-19 بفرستید. بانوی طبیعت باشید.
من یه پدرم و مراقبت از سلامتی خانوادم مهمترین وظیفه منه. برای همینم سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
به نام خدا. سلام، به برنامه جوانان خیلی خوش اومدید. صدای ما رو مستقیم از صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری میشنوید.
رادیو جوان تقدیم میکند جوانان. برای شنیدن حرفهایی از خلاقیت و نوآوری جوان ایرانی، جوانان رادیو جوان. نوآوری، شکوفایی، دانش‌محوری، توسعه، فناوری، حمایت، گسترش، در برنامه جوانان. جوانان به رادیو جوان.
ما در جوان‌آپ از راه اندازی کسب و کار صحبت می‌کنیم، در مورد درآمدزایی، از ایده تا بازار، از فکر تا عمل، مدل‌های کسب و کاری که به درآمد رسیده رو بررسی می‌کنیم. از استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان برای شما خواهیم گفت. من کیوان نقره کار هستم و اگر شما هم زمینه راه اندازی کسب و کاری دارید، ایده دارید یا میخواید که شغل خودتون رو توسعه بدید، حتما ما رو دنبال کنید در فضای مجازی برنامه به نشانی جوان‌آب. امروز هم یک مهمان بسیار ویژه داریم و میخواییم از تجربیات ایشون بشنویم. ایشون حمایت میکنن از کسب و کارها و کمک میکنن اگر شما کسب و کاری دارید هم بتونید ازشون مشاوره بگیرید و هم ازشون پول بگیرید تا کسب و کارتون رو رونق بدید. مهمانم آقای مهندس کاوه گودرزی، مدیر عامل و عضو هیئت مدیره مرکز نوآوری جهش هستند. آقای مهندس گودرزی سلام، خیلی خوش اومدید به جوانان.
سلام عرض میکنم، ممنون از دعوتت.
خواهش میکنم. مرکز نوآوری جهش چه میکنه؟
والا مرکز نوآوری جهش خوشبختانه 2 ماهه که تأسیس شده. قبلش خب ما شتاب دهنده جهش خیلی معروف بودیم که توی حوزه سرمایه‌گذاری در استارتاپ فعالیت میکردیم. با راه اندازی مرکز نوآوری جهش ما همچنان سرمایه‌گذاری ادامه میدیم در اشل بزرگتر، در تعداد بیشتر و یه سری خدمات جدیدتر هم به استارتاپ ها ارائه میدیم.
یعنی مرکز نوآوری علاوه بر شتاب دهندگی و سرمایه گذاری خدمات دیگه هم میده؟
بله بله.
مثلا چه خدماتی؟
خدماتی که ما با توجه به اینکه خب فضاهای بزرگتری در اختیارمون هست، ایونت های آموزشی، ایونت های شبکه سازی، آشنایی آدم ها با هم، جذب سرمایه و اینکه فضای کار میتونیم به استارتاپ ها ارائه بدیم که بیان اونجا مستقر بشن و بتونن از سری مزیت ها استفاده کنن، یعنی جورای اجاره کنن اونجا رو با یه قیمت خیلی خیلی منصفانه و خدماتی از این چنین.
عمدتاً چه جور استارتاپ ها و شرکت هایی میتونن بیان از شما کمک بگیرن؟
توی فضای جدیدی که داریم از استارتاپ های پریسید، یعنی استارتاپ های نوپا، تا رانده ای، یعنی استارتاپ هایی که مثلا بالای 7-8 میلیارد تومان ارزش گذاری روشون شده میتونن بیان و از ما سرویس بگیرن.
و کمک هم کردی به خیلی از استارتاپ ها دیگه؟
تا الان بله، تلاشمون رو کردیم که مفید باشیم.
خودت از کجا شروع کردی؟ داستان خودت چیه؟
والا داستان خودم هم داستان عجیبیه، داستان قشنگیه. از دانشگاه شهید بهشتی همه چی شروع میشه. کامپیوتر من اونجا خوندم و اونجا شروع کردیم. خیلی علاقه داشتم به بحث کارآفرینی و نوآوری. سال 92 بود یا 91 اولین استارتاپی بود که داشتم و لانچ کردیم با یه تیم که اصلا قرار بود که خارج از ایران باشه اون استارتاپ لانچ شدنش و لانچ شد، یه کمی پیش رفت و اینکه بعد از چند وقت فیل کرد، شکست خورد و خب تو اون شکست کلی تجربه برای ما موند، ولی خیلی علاقه‌مند موندیم توی این حوزه استارتاپ‌ها و خیلی پیگیر دنبال کردیم، توی ایونت‌ها شرکت می‌کردیم. بالاخره سعی می‌کنیم که ایده ها رو ببینیم، بشناسیم و اگه جایی میتونیم کمک کنیم و این اتفاق افتاد. ما توی دانشگاه شهید بهشتی خیلی اکتیو بودیم، رویدادهای کارآفرینی زیادی برگزار می‌کردیم، آموزش زیادی می‌دادیم و این پایه‌ای بود برای شروع جهش که سال 94 این تصمیم رو گرفتیم که به صورت خیلی ارگانایز شده تر توی دانشگاه شهید بهشتی بتونیم که ایونت‌های بزرگتری برگزار کنیم و شتاب دهنده جهش رو تأسیس کنیم. این اتفاق افتاد، سال 95 شتاب دهنده جهش تأسیس شد. حالا مدیرایی هم که اون زمان داشته شهید بهشتی بودن خیلی این مفهوم ها واسه شون ناشنا بود. خب بالاخره اسم استارتاپ 2-3 سال بود که اصلا توی کشور اومده بود و ما خیلی جلسات زیادی گذاشتیم و قشنگ توجیه کردیم که چقدر خوبه که یه شتاب دهنده داخل دانشگاه باشه. بنچمارک هامون رو نشونشون دادیم از کانادا، آلمان و به این نتیجه رسیدن که آره خب میتونه خیلی خوب باشه و ما اولین دفترمون رو تو دانشگاه شهید بهشتی شروع کردیم. یه دفتر 6 متری بود یا 8 متر توی یکی از دفترهای مرکز رشد که اصلا نمیخواستنش دانشگاه، یعنی یه جای عجیبی بود. تقریبا میتونم بگم ضعیف‌ترین دفتر مرکز رشد بود که من چند وقت پیش رفتم دانشگاه شهید بهشتی، دیدم اون دفتر اصلا نیست دیگه، الان تبدیل شده به فضای لابیتور و مبل گذاشتن که آدم بشن. قدیم دفتر بود، یعنی واقعا یه گاراژی بود که همه از یه گاراژ شروع کردن، ما هم واقعا یه گاراژ شروع کردیم و ما 1 سال تو اون دفتره بودیم و تو این 1 سالی که تو اون دفتر بودیم بیشتر از 500 نفر از دانشجوها و فارغ التحصیلا و از بیرون بقیه دانشجوی بقیه دانشگاه اومدن و توی ایونت های ما شرکت کردن. دیگه سال 96 بود که تصمیم گرفتیم یک کمی دید ونچر داشته باشیم، یک کمی دید خطرپذیرتر داشته باشیم، بیایم با استارتاپ‌ها مشارکت سهامی داشته باشیم در ازای خدماتی که بهشون میدیم و یه جذب سرمایه داشته باشیم. جذب سرمایه‌مون خیلی تلاش کردیم که پیش بره، 3-4 ماه دنبالش بودیم با یکی از VC‌های خیلی مطرح حالا کشور و تو جلسه آخرم ما به توافق رسیدیم، دیگه آماده بودیم که مبلغ خوبی به جایش تزریق بشه و بعدش ما کارو شروع کنیم. بله
بسیار عالی، خیلی
که این اتفاق نیفتاد و جایش رو پای خودش وایساد و بوت‌استرپ کرد. آره سال 96 بله این آره این اتفاقی بود که
افتاد. ببین الان که خود دانش بنیان این دیگه،
بله ما سال 96 دانش بنیان شدیم.
ببین یه جورایی هم از استارتاپ شروع کردی کاوه گودرزی عزیز، الان هم دانش بنیانی.
بله
یه سوالی که خیلی مطرح میشه الان تو شبکه اجتماعی ما پرسیدن، به هر حال دوستان عزیز شنونده گفتن که این تفاوت دانش بنیان و استارتاپ چیه، کدومش بهتره، چیکار باید بکنه؟
بله بله اینا اصلا دو تا مفهوم کاملا جدا ان. استارتاپ یه کسب و کار نوپاییه که شروع میکنه، حالا توی کشور بیشتر تو فضای آی تی و آی سی تی استارتاپ ها رو ما میبینیم و تو بقیه حوزه ها میشه استارتاپ داشته باشیم. و اینا شروع میکنن، تیم تشکیل میشه، به یه محصول اولیه میرسن، به یه تراکنش حسابی میرسن، یه کمی فروش دارن و بعد میرن شرکت میشن. وقتی شرکت میشن اگر یه سری ویژگی ها داشته باشه این شرکتشون، علم واقعا داخلش باشه، واقعا تکنولوژی باشه، نمونه داخلی تولید بشه، نمونه خارجی تو داخل بتونن خوب تولید بکنن و یه لیستی از کارهایی که حالا میتونه شرط دانش بنیان داشته باشه، اینا رو انجام بدن، اقدام میکنن، توی سایت میرن درخواست میدن که آقا ما شرکتمون رو میخوایم دانش بنیان کنیم. و این پروسه خدا رو شکر برخلاف خیلی از جاهای دولتی اینا خیلی پروسه خوب و سریعیه. توی 3 ماه جواب میگیرن که آیا دانش بنیان میشن یا نه، این شرط و این شرط و این شرط رو ندارن، برن انجام بدن و بعد بیان دانش بنیان بشن. خب ما هم این مرحله طی کردیم، اتفاقا جلسات راستی آزمایی خیلی سنگینی هم داره، ولی خب خدا رو شکر ما تونستیم که این جلسات رو رد کنیم و دانش بنیان بشیم.
و دانش بنیان شدن یه سری مزایای خیلی خوبی هم داره برای کسایی که به هر حال دانش بنیان میشن که راجع بهش با هم صحبت میکنیم. همچنان جواناب رو بشنوید، با ما همراه باشید.
قصه های زیادی هست برای شنیدن.
رادیو جوان تقدیم میکنه.
حرفای زیادی هست برای گفتن.
مسیرهای زیادی هست برای شکوفایی.
طرح‌های زیادی هست برای حمایت. فضای زیادی هست برای نوآوری.
با برنامه جوانان
همراه داستان توسعه، نوآوری و شکوفایی جوانان باشید.
هر روز ساعت 5:45 جوانان.
همراه داستان نوآوری، شکوفایی و توسعه جوانان کشور باشید با جواناب. و امروز هم داریم راجع به همین موضوع صحبت میکنیم که کاوه گودرزی که مرکز نوآوری جهش رو راه انداخته و کلی کمک میکنه به استارتاپ ها و براشون همکاری های مختلف ایجاد میکنه چه میکنه. شما هم میتونید با ما در ارتباط باشید، داستانش رو هم ما در شبکه اجتماعیمون در همین جواناب قرار میدیم تو اینستاگرام که حتما پیگیری کنید. الان هم که داره لایو از همین صندوق نوآوری پخش میشه به شکل زنده و تصویری علاوه بر رادیو جوان. الان صحبت صندوق شد، صندوق نوآوری.
بله بله.
همکاری شما با صندوق به چه شکل بوده؟
خب بعد از اینکه دانش بنیان میشی، یکی از مزیتایی که از حمایت صندوق نوآوری شکوفایی، صندوق نوآوری شکوفایی به هیچ کدوم از شرکت‌های دیگه‌ای که دانش بنیان نیستن هیچ گونه تسهیلاتی نداره. البته یه شرکت خلاق هم جدیداً اضافه شده که صندوق حمایت می‌کنه، ولی لازمه یک همکاری با صندوق نوآوری شکوفایی اینه که شما دانش بنیان باشید. و واقعا حالا با توجه به شناختی که پیش اومد تو این سالها، واقعا کسایی هستن که دوست دارن که کمک بکنن که چرخ تولید بچرخه، کمک کنن که استارتاپ‌ها به موفقیت‌هایی برسن. و اگر بنا به تسهیلات یا هر چیز دیگه، خیلی خیلی منصفانه تر از بانک‌ها از کسب و کارهای نوپا حمایت میکنن که بله این فرنده پیش.
الان سوال اومده تو شبکه اجتماعی ما که اگر من ایده داشته باشم یا یه استارتاپ باشم چطور میتونه جهش به من کمک بکنه، فرایندش چیه؟
بله ما به امید خود 1-2 ماه دیگه فراخوان میدیم کسایی که ایده و استارتاپ دارن بیان توی سایت ما ثبت نام کنن، معرفی کنن خودشونو. بعد ما یه 1 ماه طول میکشه که از بین تمام استارتاپایی که دریافت کردیم حدود 10 تا رو انتخاب کنیم، 10 تا که انتخاب میشه باشون قرارداد میبندیم. فعلا با شرط فعلی فکر کنم تا 500 میلیون تومان واسه هر استارتاپ ما در نظر گرفتیم که روش سرمایه‌گذاری بکنیم. شرط مملکت هر روز داره تغییر میکنه، حرفی که الان میزنم شاید 2 ماه دیگه تغییر بکنه، عددمون تغییر بکنه، حالا هر چیزی. ولی آخرین چیزی که تو جلسه امروز دیدیم این بوده که این عدد باشه. و 1 سال هم در خدمتشون هستیم، همه جور خدماتی آموزشی، مارکتینگ، فضای کاری به این استارتاپ‌ها میدیم و در ازاش تا 30% سهامو میگیریم. این تا 30% سهام اگه ضرر کنن یه روزی شکست بخورن ما پولمون رو پس نمیگیریم، چون با هم شریکیم. تو سود و زیان شریکیم. اگرم موفق بشن خیلی خوشحال میشیم چون بازم باشون شریکیم و میگم توی سود و زیان شریک.
آره این خیلی خوب بود که خودت به هر حال با یه شکست شروع کردی، داستان خودت با شکست شروع شد ولی الان داری دست و بال استارتاپ ها رو میگیری. چطوری بعضی از این استارتاپ ها هستن که چرا به نظرت بعضی از اینا شکست میخورن؟
خیلی دلایل زیادی رو دیدن واسه شکست استارتاپ، ولی میتونیم مهمترینش رو بگیم تیم، که تیم اگه تیم خوبی باشه و واقعا ما به تیم خیلی نگاه میکنیم توی جهش وقتی میخوایم استارتاپ بگیریم، چون تیمی که خوب باشه، متخصص باشه، خیلی میتونه موفق تر باشه و خیلی عوامل خیلی زیادی وجود داره که حالا یه چند تاش تو بلاگا نوشتن، ولی تیم مهمترین.
ولی خب خودتون هم به هر حال کمک میکنید دیگه، فقط صرف سرمایه گذاری که نیست.
بله بله.
یه نکته خوب که کاوه گفت برای سرمایه گذاری سنتی ما که فکر میکنیم وقتی پول میانیم باید 90% سهام یک استارتاپو بگیریم، بابا اینجوری نیست. اون استارتاپ هم روحیه میخواد، بالاخره میخواد کار کنه.
دقیقاً.
چون خودت استارتاپ رو انداختی میدونی.
بله 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 بله.
ولی خب اگر واقعا کارش بگیره همه اینجا منتفع میشن و این نکته که باید واقعا بهش توجه بکنیم و همین مجموعه مثل مرکز نوآوری جهش میتونه در حقیقت این کارو بکنه که اگر مثلا شرکت هایی بیان یا افرادی هستن که به هر حال اونها دارن سرمایه گذاری میکنن، شما میپذیرید سرمایه گذار دیگه؟
بله بله. البته با ضروری شرطی داریم، ما ترجیحمونه که با بخش خصوصی خیلی خوب کار کنیم، چون بخش خصوصی سریعه، خیلی به مشکل نمیخوریم تو پرداختها یا حالا هر چیزی، و اینکه نه هر پولی رو ما قبول نمیکنیم.
یعنی باید کسی باشه که خودش این فضا رو بشناسه، هم
فضا رو بشناسه.
تو این 30 ثانیه پایانی جمله طلایی کاوه بودرزی چیه؟
چون این خیلی سخته، ولی امیدوارم که هر کسی که حالا برنامه‌ای داره به نتیجه برسه. منم از خدا میخوام که همونجوری که الان کمک کرده کمک کنه که ادامه این مسیرم رو بتونیم به استارتاپ ها کمک کنیم و در کنار
انشالله مرکز نوآوری جهش کمک میکنه به استارتاپ ها. خیلی از این مراکز هستن، خود صندوق که در سطح کلان داره این کمک ها انجام میده. چقدر خوبه همه کنار هم قرار بگیریم. من اگر پول دارم، سرمایه دارم، درسته بورس و بیمه و سکه و طلا و مسکن اینا همش خوبه، ولی تو کسب و کارم میشه انداخت و مراکزی مثل مرکز نوآوری جهش میتونن این همفکری رو ایجاد بکنن که ما بدونیم پولمون رو کجا ببریم و چطور بشه به بهترین نحو ازش استفاده کرد. ممنونم ازت.
مرسی از شما از دعوتتون.
متشکرم. و شما که ما رو همراهی کردید، ما رو در شبکه‌های اجتماعی با همین عنوان جوان‌ها پیگیری بفرمایید. سلامت و تندرست باشید تا فردا که باز با شما هستیم. پایدار و برقرار. ارادتمند شما نقره کار. خدا نگهدار.